بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 205 سوره مبارکه توبه آیات 112 تا 117. آیه 112 اولین آیه هست که امروز میخونیم. این ادامه آیه 111 هست. در جلسه قبل از منافقانی صحبت شد که مسجد ضرار رو ساخته بودن به عنوان پایگاهی، میخواستن توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله افتتاح بشه تا بشه مرکز تولید کفر و تفرقه بین مؤمنین و یک کمینگاهی باشه برای کسانی که تصمیم گرفتن که با خدا و رسول خدا بجنگند، یعنی از مسجد علیه مذهب، از علیه مسجد، از مذهب علیه مذهب، از دین علیه دین استفاده بکنند. که خب خدای متعال از طریق وحی به حضرت این قصه رو اطلاع دادن و شد آنچه که بیان شد. در مقابل اینها خدای متعال مؤمنین رو معرفی میکنه، کسانی که جان و مال خودشون رو و هرچه رو که دارند با خدا معامله میکنند و در جهت تحکیم اهداف دین حرکت می کنند و نهایتاً به فوز عظیم می رسند. حالا در آیه 112 خدای متعال برای ما کسانی رو معرفی می کنه که از این معامله پرسود میان خدا و بندگان بهره‌مند می شن. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که اوصاف اون مؤمنانی که در آیه 111 از اونها سخن گفته شد اینجا بیان شده، چون در آیه 111 فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا خریداری کرده است از مؤمنان جانهایشان و مالهایشان را و در مقابل بهشت رو به مالکیت اونها و تملک اونها در آورده تا اونها جهاد بکنن در راه خدا. یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون تا آخر آیه. حالا اینجا می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. این مؤمنانی که اونجا گفتیم و میان پای معامله با خدا و از عواید و منافع اون معامله بهره‌مند میشن، اینها 9 تا ویژگی دارند. اولین ویژگیشون اینه که التائبون، اینها توبه کنندگانند. نام این سوره، سوره توبه هست، سوره براءت هست، سوره فاضحه هست. حدود 10 تا اسم در منابع ذکر شده برای این سوره. هر کدوم از این اسامی یک مناسبتی دارن. چون در این سوره از مؤمنان سخن گفته شده، اولین ویژگی مؤمنان توبه هست، نام این سوره سوره توبه هست. چون در این سوره از تکلیف مؤمنین در براءت از مشرکان سخن گفته شده، نام دیگر این سوره براءته، یعنی لزوم براءت مؤمنان از مشرکان، مشرکانی که به پیمانشون وفادار نیستند، خلف وعده میکنند، و مسیر دشمنی با امت اسلامی و دولت اسلامی، رهبری اسلامی و دین اسلام رو در پیش گرفتن. و نام این سوره، نام دیگر این سوره فاضحه هست، به خاطر اینکه منافقین در این سوره رسوا شدند، به تفصیل معرفی شدند، ویژگی هاشون بیان شده. دیگه در جامعه اسلامی هر کس که به نفاق آشکار لاقل رو بیاره، مسلمانان میتونن با این ویژگی هایی که در این سوره بیان شده اونها رو مورد شناسایی قرار بدن. لذا اینجا در صدر همه اوصاف مؤمنان تائب بودنشون رو بیان فرموده. التائبون، تائب یعنی چی؟ توبه یعنی چی؟ ما سه نوع توبه داریم، یا به تعبیری در هر توبه‌ای سه رکن وجود داره. یک، توبت الله علی العبد. دو، توبت العبد الی الله. سه، توبت الله عن العبد. در تفسیر مبارک تسنیم جلد 35 در ذیل تفسیر آیه 117 که در همین جلسه امروز می‌خوانیم این بحث بیان شده. یک توفیقی خدا به ما میده که ما رو میکنیم به سوی خدا، این میشه مرحله اول، توبت الله علی العبد، یعنی خدای متعال به ما اجازه میدهد که از وجه ملکی خودمون و طبیعی خودمون خارج بشیم و رو کنیم به سمت او، به سمت غیبی وجود خودمون معطوف بشیم و غیب وجود ما که روح ما هست معطوف بشه به ذات هستی. بعد مرحله دوم اتفاق میفته، توبت العبد الی الله. اینجا انسان به عنوان انسان مؤمن، به عنوان سالک الی الله، نائل میشه به لقاء الهی، به خدا میرسه و در اسما و صفات الهی سیر میکنه، عالم رو آیات الهی میبینه، تجلیات خدا رو در عالم میبینه، هر چیزی رو به عنوان آیه الهی مینگره، در آسمان ها و زمین نگاه میکنه، آیات و نشانه های وجود خدا و حضور خدا رو میبینه. مرحله سوم توبت الله عن العبد هست، اینکه خدا بنده خودش رو در آغوش لطف و رحمت خودش قرار میده و او رو میپذیره. لذا میگن اولین مرحله سلوک یقظه هست. یقظه یعنی بیداری، ما متوجه بشیم که برای چی به این دنیا اومدیم، کی هستیم، چه کاره هستیم، خودمون رو بشناسیم. اگر کسی خودش رو شناخت، از هر چه غیر خداست برمیگرده، توبه میکنه، یعنی برمیگرده، از مسیر ملک و طبیعت برمیگرده، رو میکنه به مسیر ملکوت و جبروت و لاهوت، سالک الالله میشه. چه بسیار انسانهای ما داریم که اصلا اهل سلوک نیستن. قبلا تو همین جلسات عرض کردیم که یک کسی نیت نماز میکنه، نمازش رو به جا میاره، ولی وقتی نیت میکنه دیگه این ذهن جاهای مختلفی سیر میکنه، یادش میره که تو نماز هست، تا سلام که میده میفهمه نماز تمام شد. اما یک کسی وقتی نیت کرد، تکبیرت الاحرام گفت، این مرحله شرعی نماز درسته، شروع شده، اما در تمام مسیر بیاد خدا هست، ذاکر هست، غافل نیست. یعنی از شریعت عبور میکنه، میرسه به طریقت، در طریق و مسیر و صراط مستقیم هم بیاد خدا هست تا منحرف نشه، ذهن جای دیگه نره. و اگر تا آخر نماز این ذکر یادش بود، بیاد خدا بود، میگیم به حقیقت هم رسید. حقیقت یعنی همون لقاء الهی. ولی اون چه که خدا متعال از ما خواسته اینه که ما 24 ساعته بیاد او باشیم. فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من نیافریدم شما را جز برای عبادت. خب کسی اگر از 24 ساعت 23 ساعت بیاد خدا باشه، یک ساعت بیاد خدا نباشه، خب همون رو یعنی عمل نکرده دیگه. به این آیه اولیاء الهی اینطوری بودن، پیوسته تائب بودن، پیوسته منیب بودند، انابه داشتند، پیوسته ذاکر بودن. این حتی وقتی میخوابیم بیاد خدا باشیم. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمود که من در ظاهر چشمم میخوابه اما قلبم نمیخوابه، قلبم بیاد خدا هست. التائبون مرحله اول، پیوسته بیاد خدا باشیم، بیاد خدا باشیم. به محض اینکه غفلت میکنیم زود برگردیم، زود برگردیم. کسی که یه لحظه غفلت هم میکنه باید تائب بشه، برگرده، سریع برگرده. العابدون وقتی که توبه کردیم به خدا برگشتیم توفیق عبادت پیدا میکنیم که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همه عبادات دیگه، جهاد هم یک عبادته، نماز یک عبادته، روزه عبادته، زکات عبادته، حج، اینا همه عبادته دیگه. الحامدون اهل مناجات باشیم، خدا رو حمد بکنیم. البته امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه فرمود که ما حمد میکنیم خدا رو، ولی توان حمد خدا رو کما هو حقه نداریم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. یعنی خدای رو حمد میکنیم که هیچ مدح کننده ای نمیتواند حق حمد او رو به جا بیاره، چون ما محدودیم او نامحدوده، ما فقیریم او غنی مطلقه، ما ممکن الوجودیم او واجب الوجوده. خب محدود که نمیتونه بر نامحدود و کارهاش احاطه‌ای داشته باشه تا بخواد حمدش رو به صورت کامل به جا بیاره. از صائحون مؤمنان کسانی هستند که اهل تحرک و سیر و سیاحت و نشاط هستند، وظایف خودشون رو انجام میدن، اهل تنبلی و کسالت نیستن. خب این اگر پرتحرک باشه مسجد میره به وقتش، جهاد میره به وقتش، برای تبلیغ اسلام و ترویج فرهنگ اسلامی اقدام میکنه به وقتش. پیوسته اینها سیر میکنن، سیاحت میکنن، سفر میکنن در راه خدا، هر جا لازم باشه اینها حضور پیدا کنن برای انجام یک تکلیف الهی، اینا حضور پیدا میکنن. الراکعون الساجدون اهل رکوع اند، اهل سجده هستند، یعنی متواضع اند در برابر خدا. و کسی که در برابر خدا متواضع باشه به فکر خلق خدا هم هست، به فکر مردم هم هست. کسانی رو که ناتوانند، مستضعفند، محتاجند، کمک میکنه، دستگیری میکنه. اصلا انسان سالک وقتی میرسه به سفر چهارم، در سفر چهارم بر میگرده به سوی مردمی که سلوک رو هنوز شروع نکردن، اینها رو دعوت به سلوک میکنه، دعوت به حرکت در صراط مستقیم میکنه. انبیاء الهی به سوی چه کسانی مبعوث میشدن؟ خب پیامبران که برای مؤمنین که مبعوث نمیشدن، که جامعه‌ای که پر از مؤمن باشه که دیگه روبراهه. پیامبران میبینیم در شرایط جاهلیت و بحرانی مبعوث میشدن برای اینکه دست مردم مشرک و جاهل رو بگیرن، اینها رو هدایت بکنن. لذا انسان مؤمن هم اینطوریه، نگاه میکنه ببینه کجا مشکلی هست، کیا مشکل دارن، کیا از نظر دینی عقب مانده ترن، کیا از نظر اقتصادی عقب مانده ترن. میره به اینها کمک میکنه. پس باید تواضع داشته باشه. الامرون بالمعروف. تا اینجا شاید بگیم جنبه های فردی خورده قوی بود، از اینجا به بعد جنبه های اجتماعی و سیاسی و حکومتی قوی تره. الامرون بالمعروف. انسان مؤمن نسبت به محیط پیرامون خودش بی توجه نیست، به دنبال اینه که معروف رو در جامعه گسترش بده، دیگران رو هم دعوت بکنه به سمت معروف. امر به معروف میکند و ناهون عن المنکر. خودش منکرات رو میشناسه، جامعه رو از منکرات پیرایش میکنه، نهی از منکر میکنه. و الحافظون لحدود الله. این الحافظون لحدود الله یک وصف فوق العاده جامعه. انسانهای مؤمن کسانی هستند که طراحی میکنند، برنامه ریزی میکنند برای حفاظت و پاسداری از حدود و ارزشهای الهی. خب شما میخواهید که از قوانین، قواعد، حدود و ارزشهای الهی پاسداری کنید. چطوری پاسداری میکنید؟ باید دولت اسلامی تشکیل بدید، باید دولت اسلامی رو که تشکیل شده تقویت بکنید، باید دشمن شناسیتون قوی باشه، باید معرفتتون به اسلام و قرآن قوی باشه، باید کار فرهنگیتون قوی باشه، باید معروف‌ها و منکرها رو آموزش بدید، باید اینا رو اجرا کنید دیگه. بدون اجرا که حفظ حدود الهی صورت نمیگیره. و بشر المؤمنین. ای پیامبر به چنین مؤمنانی مژده بده. به چی مژده بده؟ مطلقه دیگه، غیری نداره. به سعادت مطلق به اینها مژده بده. اینها وقتی از این دنیا کوچ کردند، هجرت کردند به سرای عقبا، مورد استقبال فرشتگان قرار میگیرند. به احسن وجه بهشت مالکیتش مال اینهاست، اینها مالک بهشت هستند. هر کسی رو هم بخوان شفاعت بکنند که شرایط شفاعت رو داشته باشه و خدای متعال اذن بده، میتونن شفاعت بکنند. یکی از آیات فوق العاده راهبردی قرآن هست در کنار آیه 111. البته پیش از این عرض کرده بودم که همه سوره توبه آیاتش آیات راهبردیه، چون این سوره یک سوره راهبردیه مثل خود سوره انفال، اما بعضی از آیات واقعا جزء غرر آیات راهبردی محسوب میشه. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت وعدها ایاهو فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتى یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. خب به دنبال اون بحثایی که شد، حالا یک نتیجه گیری دیگری اینجا می‌فرماید و اون اینه که مسلمانان، مؤمنان، حواستون باشه مهمترین و اولی ترین عامل همبستگی دین هست و انسجام دینیه، نه قبیله، نه ملیت، نه نژاد، نه قوم، نه قبیله، نه طایفه. بنابراین بحث دشمن شناسیتون رو قوی کنید. اگر مشرکان دشمن شما هستند، برای مشرکی که ثابت شد که مشرکه و ثابت شد براتون که جهنمیه، روشن شد که جهنمیه، ولو از اقوام و بستگان درجه یک شما هم بوده باشه، حق طلب استغفار برای اینها رو ندارید. این یک چالشی بود که بسیاری از مسلمان ها داشتن. خب اینها اجدادشون کسانی بودن که به حالت شرک از دنیا رفته بودن، تعداد حنفا در مکه کم بود. خانواده‌ای که خود رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین از اونها بودن، بنی هاشم بودن که جزء حنفا بودن و میراثدار حنفا بودن، عبدالمطلب و ابو طالب و عبدالله و تا برسه به خود وجود نازنین رسول الله و امیرالمومنین علی علیه السلام. اما خب خیلی ها این مشکل رو داشتن دیگه، یک مسئله ای بود. بعد بعضی هم که زنده بودن هنوز، یعنی بعضی ها با اینکه خب بعد از فتح مکه خیلی از اینها اسلام آوردن، ولو اسلام ظاهری که خب بعضی هاشون هم جز منافقین بودن، اما هنوز یه عده اندکی خیلی کم در صف مشرکین بودن. ولی حالا مخصوصا بحث اون مشرکانی که از دنیا هم رفته، میفرمایند نه، صف بندی جدیه، تولی و تبری جدیه. یک مؤمن نمیتواند محبت یک مشرک رو در قلب داشته باشه. شما موحد هستی، نمیتونی با کسی که صراحتن برای خدا شریک قرار داده و جهنمی بودنش اثبات شده، تبیین شده، برای او طلب استغفار بکنی. بعد خود خدای متعال یک موردی رو که در آیات و سوره های دیگه بیان شده اینجا مطرح میکنه و اون اینه که خب ما در آیات قرآن کریم داریم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه برای سرپرست خودش آزر طلب بخشش کرد از خدای متعال، با اینکه ما میدونیم که آزر مشرک بوده. مثلا در سوره شعرا آیه 86 آمده که وَغْفِرْ لِعَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينَ، خدایا عمویم را بیامرز که او از گمراهان هست. خب پس این چی میشه؟ چطور حضرت ابراهیم که در سوره ممتحنه گفته شده که اسوه ما مسلمون ها باشه، خب این برای عموی خودش که ازش با عنوان اب یاد شده طلب استغفار کرده دیگه. اول من این بحث عمو و پدر رو مشخص بکنم. اب فقط برای پدر به کار نمیره، اب برای سرپرست، برای معلم و برای هر کسی که سمت بزرگی رو داره میتونیم اب رو به کار ببریم. اونی که فقط برای پدر به کار میره و برای غیره پدر و مادر به کار نمیره، کلمه والد و والدین هست. والد یعنی تولید کننده، یعنی اونی که پدر واقعی هر فرد هست به او گفته میشه والد، به پدر و مادر گفته میشه والدین. ولی ام اختصاصی به مادر حقیقی انسان نداره، اب هم اختصاصی به پدر حقیقی نداره. لذا در سوره مبارکه ابراهیم آیه 41 یک آیه دیگری داریم که اونجا ابراهیم برای پدر واقعی خودش دعا کرده. اون دعا اینه: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، که اون دیگه جزء پاکان بوده. بنابراین اینجا که ابراهیم میفرماید اغفر لعبی انه کان من الظالین، این اون شرایطیه که فکر میکرده که آزر گمراهه نه مغضوب. گمراه کسیه که مثل همون مشرکین که پیامبر میامد اینها رو دعوت میکرد به سوی خدا، یعنی اینکه شما گمراهید میتونید هدایت بشید، کسیه که در شرایط هدایت قرار داره. در سوره مبارکه مریم اونجا آیاتی هست که این بحث استغفار رو هم مطرح کرده. البته من اصل آیه طلب مغفرت رو که الان برای شما خوندم در صفحه 308 سوره مبارکه مریم سوره 19 قرآن کریم هست، اونجا بحث حضرت ابراهیم و آزر مطرحه. من بعضی از آیاتش رو براتون میخونم. از آیه 42 ملاحظه بفرمایید: اذ قال لابیه، یعنی ابراهیم به عمویش آزر چنین گفت: یا ابته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. یا ابته، ببینید خیلی با مهربانی داره صحبت میکنه، عموجان، پدرجان، عموجان. یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. داره هدایتش میخواد بکنه، میگه از من پیروی بکن تا تو رو به راه راست هدایت بکنم. یا ابته لا تعبد شیطان، ای پدرجان شیطان رو عبادت نکن. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. خب حالا جواب آزر چیه؟ آزر اینجور گفت: قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. ابراهیم تو از معبودهای من، از خدایان من روگردان شدی؟ لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. قال ابراهیم فرمود: سلام علیک، سلام بر تو. ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. اینجا بهش وعده داد، گفت ساستغفر لک ربی، من به زودی آمرزش خواهم خواست برای تو از پروردگارم. انه کان بی حفیا، خدا نسبت به من مهربان هست. این آیه 114 اشاره به همین ماجرا داره. منتها خب وقتی که دیگه حضرت ابراهیم براش روشن شد، مطمئن شد که آزر مشرک هست و دیگه جهنمی هست، از او جدا شد و رابطه خودش رو با او قطع کرد. پس اگر شما هنوز براتون اطمینان حاصل نشده از جهنمی بودن یه کسی، اشکالی نداره براش طلب استغفار بکنید. اما وقتی روشن شد که فرد جهنمیه، دیگه براش طلب استغفار نمیتونید بکنید ولو قوم خویشتون باشه. روش خدای متعال همینه که تا حقایق برای کسی به تفصیل و روشنی بیان نشده باشه، او رو مجازات نمیکنه. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. جایز نیست برای پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند اینکه طلب بخشش بکنند برای مشرکین، ولو کانوا اولی قربا، ولو قوم خویششون باشند. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه روشن شد برای آنان، یعنی برای پیامبر و مؤمنان، که انهم، که اون مشرکان اصحاب الجحیمند، اهل دوزخند. پس دعای حضرت ابراهیم چی میشه؟ و ما کان استغفار ابراهیم لابیه، و نبود استغفار طلب بخشش ابراهیم برای عمویش آزر الا ان موعدت وعدها، مگر از سر وعده‌ای که وعده داده بود یاهو او را، که ما آیاتش رو در سوره مریم خوندیم. یعنی وقتی داشت دعوتش میکرد به سوی خدا، آزر هم یه حرف تندی زد، حضرت ابراهیم فرمودن که خب من برای تو طلب بخشش میکنم به خاطر این حرفی که زدی. بعد هم به خدا گفت که خدایا وقفر لعبی انهو کان من الظالین، خدا این گمراهه، این رو مورد بخشش خودت قرار بده. اما فلما تبین لهو، وقتی که روشن شد برای ابراهیم که انهو عدو لله، که آزر دشمن خدا هست، تبر امن، از او تبری جست، از او اعلام براءت کرد، که در سوره ممتحنه آیش رو ما داریم. البته موارد دیگه هم هست، ولی این آیه که الان براتون میخونم آیه 4 سوره مبارکه ممتحنه هست. فرمود که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم، وقتی که به قوم خودشون گفتند، یعنی ابراهیم و کسانی که با ابراهیم بودن، اینطور به قوم خودشون گفتند، گفتن انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما براءت می جوییم از شما و از آنچه که می پرستید به جای خدا. کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، که همونجا هم داره که این فرمایش ابراهیم برای استغفار دیگه برای دیگران نباید مورد الگو قرار بگیره، یعنی وقتی که شرک فرد دیگه معلوم شد، چنان که خود ابراهیم هم اعلام براءت کرد، شما هم باید اعلام براءت بکنید. الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک و ما املک لک من الله من شی، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. خب حالا چرا حضرت ابراهیم اینقدر مهربون بود و زود بهش قول داد که من برات طلب بخشایش میکنم؟ خدای متعال میفرماید دلیلش اینه که ان ابراهیم الاواه حلیم، برمیگرده به شخصیت حضرت ابراهیم که یک فرد فوق العاده اواه، یعنی دلسوخته پر دعای غمگین، یا آدمیه که دلش میسوزه برای بقیه که چرا اینها به سوی خدا راه نمیپویند، براشون میخواد دعا بکنه و نالان و غمگینه، آه پیوسته بر لب داره، داره دلش میسوزه برای این مردمان. و حلیمه، اینطور نیست که زود طلب بلا بکنه، حلیمه با اینکه قدرتش رو داره که برای اینها طلب عذاب بکنه از خدای متعال، باز به اینها فرصت میده، باز میگه که من واسطون دعا میکنم. و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم، البته این روش خدای متعال هست که امکان ندارد که خدا گمراه بکند قومی را بعد اذ هداهم، بعد از این که اونها رو هدایت کرد، حتی یبین لهم ما یتقون، تا اینکه بیان کنه برای اونها اونچه رو که باید ازش پروا بکنند، اونچه رو که باید با استفاده از اون و اجرای اون از خودشون حفاظت بکنند. ان الله بكل شيء علیم، خدا به همه چیز دانا هست. یعنی مسلمان ها ببینید، خدا شما رو هدایت کرد، همه چی رو هم براتون معلوم کرد، دیگه بعد از این حواستون باشه. الان معلوم شد که برای مشرک و کسی که جهنمی شدنش قطعی شده حق استغفار و دعا ندارید، این براتون معلوم شد. روش خدا هم همینه که تا چیزی رو مشخص نکنه بازخواست نمی کنه. پیش از این اگه کسی دعا کرده خیلی خوب، هیچ، اونها گذشت، ولی از الان به بعد که حقایق برای شما مشخص شد دیگه مراعات بکنید. خیلی ها استناد میکنن به همین حتی یبین لهم ما یتقون، به بحث ضرورت امامت و رهبری و جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله، که خدای متعال میفرماید که هیچ قومی رو خدا ممکن نیست که گمراه بکنه بعد از هداهم، بعد از اینکه اونها رو هدایت کرد. یعنی اگر رسول الله رو برای شما فرستاده، اینطور نیست که بذاره که رسول الله از دنیا بره و شما رو همینطوری سرگردان رها کنه. خدا همچین کاری نمیکنه، محاله که خدا همچین کاری بکنه. پس حتما برای شما رهبر تعیین میکنه، کسی رو مشخص میکنه خدای متعال که برای شما چراغ راهنما باشه، راهنما باشه، راهبر باشه، امام باشه، پیشوا باشه. ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم، چرا؟ تا یبین لهم ما یتقون، چون باید یک کسی باشه که بیان کنه برای مردم ما یتقون، اون چی رو که خودشون رو با به کار بردن او حفظ بکنند. مردم اگه رهبر نداشته باشن خب نمیتونن امنیت خودشون رو حفظ بکنند. ان الله بكل شيء علیم، خدا به همه چی دانا هست و بر اساس این دانایی خودش شما رو راهنمایی میکنه. ان الله له ملک السماوات والارض، خب خدا چطور این کارها رو میکنه؟ چون که فرمان روایی آسمان ها و زمین با خداست. یحیی و یمیت، زنده میکنه، میمیرانه، هدایت میکنه، رهبر میفرسته براتون. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، ای مؤمنان بدانید که برای شما جز خدا سرپرست و یاوری نیست. بنابراین حواستون به خدا باشه، توجهتون به خدا باشه، دیگه مشرکان رو ول کنید، قوم و خویش‌های مشرکتون رو رها کنید. شما حق ندارید برای کسی که قطعی شده که این آدم جهنمیه به فکر او باشید و دعا کنید. و بله اگر زنده هست خب برید تلاش کنید هدایتش بکنید اگر قابل هدایت هست، ولی دیگه اون کسی که مرد و رفت و حتی بعضیشون در جنگ با مسلمان ها کشته شدن، نه دیگه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. دوباره برمیگرده به بحث جنگ تبوک و از اینجا تا آیه 119 به هم پیوسته هست، هرچند ما در این جلسه فقط آیه 117 رو میخونیم ولی در جلسه بعد دوباره به این آیه اشاره خواهیم کرد. خدای متعال لطف کرد بر پیامبر و مهاجران و انصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره، مهاجرین و انصاری که پیروی کردند از پیامبر در هنگامه سختی. هنگامه سختی که بوده غزوه تبوک از رجب تا ماه رمضان سال نهم هجری. من بعد ما کاد یزیغ قلوب و فریق منها، پس از اون که نزدیک بود منحرف بشه دلهای گروهی از آنها، یعنی یه عده از اینهایی هم که خدا بهشون لطف کرد و اینها رو در آغوش رحمت و لطف خودش قرار داد کسانی بودند که یه لحظه نزدیک بود دچار غفلت بشن. از عبی ابو خسیمه و اینها گفته شده که رفت نشست تو خونه و با سخن اطرافیان همسرش و بعد به فکر افتاد که خب پیامبر توی گرما داره میره به سمت تبوک، من اینجا بشینم تو سایه آب خنک؟ پاشد رفت خودش رو رسون به رسول الله صلی الله علیه و آله. ثم تاب علیه، خدا لطف خودش رو برگردوند به اینها که گمراه نشن. انه بهم رؤوف الرحیم، خدای متعال نسبت به این مؤمنان از مهاجر و انصار رؤوف و رحیم هست. این رؤوف و رحیم رو در آیه 128 خاطرتون باشه اونجا به رسول الله هم نسبت داده. یعنی رؤوف و رحیم از صفات مختص خدای متعال هست که استثناءً به رسول الله صلی الله علیه و آله هم نسبت داده شده. خب بحث این جلسه ما هم به اتمام رسید. از خدای متعال تقاضا کنیم که ما رو به ویژگی های مؤمنان واقعی آراسته بکنه. خدایا ما رو از تائبان، عابدان، حامدان، صائحان، راکعان، ساجدان، آمران به معروف و ناهیان از منکر و حافظان حدود مشخص شده توسط خودت قرار بده. خدایا نام ما رو در فهرست مؤمنان مجاهد ثبت و ضبط بگردان. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در همه صحنه های تزاحم و تعارض و تصادم اولویت رو به اسلام بدیم، اولویت رو به مکتب بدیم، خدای به همه ما توفیق تولی و تبری عنایت بفرما. خدای به همه ما توفیق عمل به دستورات خودت، پیامبرت و ائمه معصومین علیهم السلام را عنایت بفرما. خدایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این دعا رو باید خیلی بخونید. ببینید اینجا میگه من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منه. قلب یه عده از این مؤمنان نزدیک بود که منحرف بشه. ثم تاب علیه. خدا اینها رو در آغوش لطف و رحمت خودش گرفت. لطف کرد به اینها. نذاشت که گمراه بشن. ببینید یه جاهایی خدا به ما کمک میکنه. یه جاهایی مانع ما میشه که بریم. یه اتفاقی میفته، یه مسئله میفته، بعد میبینیم چه لطفی بود کرده خدای متعال در حق ما. این ارزش های ناسیونالیستی و ارزش های قبیله ای و ارزش های قومی و طایفه ای و زبان من و زبانش و اینا ببینید از نظر اسلام هیچ کدوم نباید به جای مکتب بنشینه، نباید به جای اسلام بنشینه، باید برای ما اسلام حرف اولو بزنه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.